دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما نصیب ما شد و در این لحظات و دقایق در کنار شما هستیم و همراه شما. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما، پیام‌های شما و الطاف شما به ما میرسه. انشالله بتونیم گوشه ای از محبت‌های شما رو جبران بکنیم. حاج فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما، همکاران زحمتکش شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی قبولی طاعات در این ماه پرخیر و برکت شعبان داریم. یه جمله کوتاه تو دعاهای آخر ماه شعبان است: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. ترجمه این دعا اینه که خدای اگر در بقیه ماه شعبان ما آمرزیده نشدیم، این بقیه رو صاف و صوفمون کن، تمیزمون کن، مرتبمون کن، آمرزیده باشیم، با پاکیزگی ان شاء الله وارد ماه رمضان بشیم. ان شاء الله این روزهای آخر ماه شعبان یه خانه تکانی ان شاء الله به دلهامون، به جانمون، به روحمون بدیم که آدم مهمانی میره شایسته است که تمیز و مرتب و پاکیزه باشه و آراسته باشه به زینت‌های الهی، که انشالله مهمانی خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشیم.
انشالله. پس قراره در این فرصت باقی مانده از ماه شعبان ما خانه تکانی بکنیم. انشالله. مدت هاست با حاج فرهزاد داریم در مورد تکبر و غرور صحبت میکنیم که ریشه بسیاری از بدیها و رذایل خیلی از بیننده های خوبمون ها جای فرهزاد پرسیدن و خواستن از ما که راه های کنار گذاشتن این کبر و غرور رو هم شما براشون بگید، که انشاءالله بدون هیچ تکبری، بدون هیچ غروری، بدون هیچ منیتی وارد ماه ضیافت الهی بشید.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که فرمودید، یه چند ماهی از خدمت بینندگان عزیز درباره کبر و غرور که ریشه بد اخلاقی و ریشه تمام رذایل اخلاقی است صحبت بکنیم. اگر یک مقداری این موضوع طولانی شده، جهتش اینه که واقعا موضوع خیلی مهمی و کلیدی و کاربردی و اساسی هست.
خیلی از مشکلات هم در ذیلش گفتید شما.
ببینید، واقعا غرور و تکبر ریشه تمام رذایل، اول گناهی که در عالم اتفاق افتاده تکبر بوده، معصیت ابلیس که خدای متعال وقتی او رو خلق کرد گفت سجده بکن، سجده نکرد و کسانی که دنبال این متکبر رفتن و خودکامگی ها، خودسری ها، خودمحوری ها، آفاتی که طاغوت ها، ظالم ها مبتلا هستند و این خودسرانه عمل کردن باعث شده که ملت ها، مملکت ها از هم پاشیده بشه، فتنه ها، جنگ ها، درگیری ها، ریشه همش تکبر و غرور و استکبار. یعنی میگه من برتر از همه هستم، باید همه مملکت و همه دنیا و همه کره زمین در اختیار من باشه. و این همه قتل نفس ها، جنایت ها، ظلم ها ریشه اش مال تکبر و خود محوری و خودبرتربینی هاییست که باعث آتش زدن دنیا و آخرت مردم شده. و لذا توجه داشته باشیم که تکبر چیه که یک لحظه 6000 سال عبادت رو نابود میکنه
و برباد میده.
یعنی این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که حکم خدا در اهل آسمان، زمین، در همه زمانها و مکانها یکسانه. اینطور نیست که خدا شیطان رو از آسمانها و در جوار خودش و ملائکه او رو تردش بکنه به خاطر یه تکبر، بقیه رو بگه شما متکبر بشید بیاد من بغلتون کنم نزدیک بشید. حکم خدا در اهل آسمان و زمین واحد، واقعا جایی که خدا زیاد گیر میده و عقوبت میکنه برای متکبرین. اصلا جهنم سری قرآنه، فبئس مثوى المتکبرین، یعنی بد جایگاهیست جهنم، جایگاه متکبرانه، مستکبرانه. خب این چه رذیله است که یک کمش باعث میشه آدم بهش نره. یعنی توجه به این که یک ذرهش هم خطرناکه، یک ذرهش هم باعث میشه آدم حق رو نپذیره، زیر بار اولیای خدا نره. و از این بر زدش تواضع، فروتنی، کوچکی، شکستگی، چه کیمیای عجیبیه که باعث پذیرش در خانه خدا میشه، گناهان رو ذوب میکنه، اعمال ما قبول میشه، بلاها باطل میشه، صلح و آشتی بین ما و خدا ایجاد میکنه. همجوری که کبر و غرور ریشه تمام بدی هاست، مقابلش افتادگی، تواضع، فروتنی، ادب ریشه تمام خوبی هاست
و تمام خوبی ها رو به سمت
به سمت اون، یعنی تمام اخلاق، مکارم اخلاق، بندگی ها در شکستگی و افتادگی در خانه خدا و اولیای خداست. اون برش هم این برکات رو داره. یک حدیث تکون دهنده ای دیدم برای خود من جالب بود که این رو حالا متن عربیش هم بخونم ترجمه کنم بد نیست. حدیث از حضرت عیسی علی نبینا و علی السلامه. حضرت می فرماید من اعجب به نفسهی هلک، یعنی کسی که به خودش بباله، مغرور بشه، خودمحور باشه، خودخواه باشه، هلاک میشه. و من اعجب به رأیهی هلک، هم کسی که خودبین و خودمحور باشه، خودخواه باشه، هلاک میشه، هم که در نظریه پردازی میگه هرچی من میفهمم،
حرف منه،
من از همه بهتر میفهمم، علم دیگران، بهره دیگران، از درک دیگران استفاده نمیکنه، اهل مشورت نیست. به رأی خودش کسی تکیه بکنه هلاک میشه. و اینکه خودش رو فقط بخواد، خودپرست باشه، خودخواه باشه، اینم هلاک میشه. بعد میفرماد که البته حدیث از امام صادق علیه السلام، من اشتباه گفتم، بعد حضرت نقل میکنه این جمله آخرش برام جالبه.
بله.
حضرت صادق علیه السلام فرمودن که و ان عیسی ابن مریم، حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی رسولنا، که پیغمبر اولوالعزم و پیغمبر فوق‌العاده‌ای بوده، بدون پدر متولد شده، مادرش حضرت مریم هست، خیلی بانوی بزرگواری بوده، حضرت عیسی علیه السلام میفرماد داویت المرضا فشفیتهم باذن الله، من هر نوع مریض ها رو به اذن خدا مداوا کردم، همه رو شفا دادم. یعنی هر نوع مریضی لاعلاجی پیش حضرت عیسی علیه السلام می آمد مراجعه می کرد،
خوب
میشد.
بله.
با اجازه الهی به اذن خدا خوب میشد. و ابره الاکمه و الابرس، حتی کور مادرزاد دعا می خوند به اذن الهی بینا میشد. مرض پیسی، ابرس، پیسی که پوست بدن رنگه خاصی پیدا میکنه، مرض پوستی، این هم خلاصه که قابل علاج نبود از نظر طبابت، اون رو هم میگه من معالجه کردم. و عالجت الموتا فاحییتهم باذن الله، حتی مرضی که هیچ کجای دنیا نمیتونن علاج بکنن و اون مردن، افرادی که مرده بودن روح از بدن جدا شده، ولی عیسی پیغمبر علی نبینا و علی السلام میفرماد به اذن خدا من مرده ها رو زنده کردم. یعنی دیگه از این قوی تر، از این بالاتر، مرده ها رو زنده کردم. بعد چی میفرماد؟ میفرماد و عالجت الاحمق فلم اقدر علی اصلاحه. تنها چیزی که عیسی روح الله که خودش از دم الهی درست شده و دم الهی او مرده ها رو زنده میکرد،
جمع
مسیحایی، مرده زنده کردن خیلی مهمه آقای شریعتی، مرده رو زنده میکرده، ولی میگه از درمان آدم احمق من درمانده شده. این آدم احمق خدا نصیب هیچ کس نکنه واقعا. پدرهایی که ما پیامک خیلی داریم، بچه ها یا خانم پیامک میده، پدر ما خودمحوره، میگه هرچی من میگم الا ولا بود، هرچی من میفهمم. اصلا جرئت نمی کنیم یه پیشنهاد بدیم، جرئت نمی کنیم یه انتقاد بکنیم. برعکسش مادرایی که خودمحورن، مدیرهایی که خودمحورن، هرچی من میگم، هرچی من، یه کتاز میدانه، خودش هم از همه بالاتر میبینه، خودش هم عالم میدونه، جاهل مرکبم هست، یعنی نمیفهمد. خدا نکنه آقای شریعتی اینی که حضرت عیسی میگه من نمیتونم معالجه بکنم، یه موقعی آدم میفهمه و درست عمل میکنه، خب این خیلی خوب. یه موقعی نمیفهمه ولی میفهمه که نمیفهمه،
متوجه
اشتباهش، متوجه اشتباهی میکنه، آقا من جاهلم، نادان، این خیلی نصف راه رو رفته،
دنبال علاجش هم میگرده،
دنبال علاج میده، میگه من مریضم، من جاهلم، من نادانم، خیلی چیزا کمبود دارم، این خیلی خوبه، اقرارم میکنه. اما یه وقت کسی نمیدانه، وای به اون روز، و نمیداند که نمیداند. این حضرت عیسی میگه من اینجا موندم توش. یه مثالی ارزم به حضور شما، مرحوم آقای دولابی میزدن، جالبه،
خدا رحمت،
مسئله قدیمیه. یک سابقا مدرسه اینا نبود، مکتب بود، ملای مکتب بود، و امن یو حروف ابجد و امن جز و اینا یاد میدادن بچه ها، از الفبا شروع میکردن. بعد یکی از این ملا مکتبی ها زبانش میگرفت، الف لامش رو نمیتونست بگه، میگفت انف، به جای الف میگفت انف. این بچه های زمان بسته میبردن تو مکتب، بعد شروع میخواست بکنه برای درس دادن، میگفت همه بگید انف، اون بیچاره میگفتم انف،
انف.
میگفت فلان فلان شده، من میگم انف، شما نگید انف، شما بگید انف. ایداد و بیداد، این بیچاره فلک میکرد، کتک میزد، چوب میزد، هی این بیچاره میگفت بابا چون من میگم انف، شما نگید انف،
شما بگید
بیچاره انف. میخواست بگه الف و زبانش میگشت. بله، حالا کی میتونه به این معلم نفهم بفهمونه که بابا جون تو زبانت میگیره، تو تقصیر. این زبان بستا هزارها سال مستکبرین، ظالمها، طاغوتها، اونایی که خودشونه جای پیغمبرها جا زدن، جای امامها جا زدن به ناحق، این هم مسئله همین ملای نادانه که خودش نمیتونه مدیریت بکنه، بعدم میگه هرچی که من میگم شما انجام بدید. یک کی بیاد به این حالی کنه، به این نفهم احمق بلا نسبت، این احمق دیگه تعبیر روایته که خودبینه، خود رأیه، نمیگه من اشتباه میگم. هزارها سال مردم رو داریم ما کتک میزنیم، اذیت و آزار میکنیم، مثلا اون معلم بلا نسبت
و فکر میکنن کار درست دارن،
فکر میکنن کار درستیه،
براه درست،
و بعد به مردم میگیم که ما میگیم انف، شما نگیدنه. بابا اول من کارشناس باید خودم درست کنم، من پدر باید خودم درست کنم، من معلم باید الف رو درست کنم، بعد اون زمان بستن میگه الف، اون مشکل نداره.
خب حالا که درست نمیشه که وقتی حضرت عیسی میگه که من نمیتونم دیگه کاری بکنم،
یکی باید بیاد این من این معلم رو بشکنه، بگه تو بلا نسبت نفهم، تو خرابکاری، تو باید زبانت درست بکنی، بیه این معلم خرابکار یا درستش کنه یا برش دارن. یه معلم باید امام زمان بیاد بگه بابا جون شما نمیتونید الف بگید، من میتونم درست الف بگم، یا کارو به من واگذار بکنید، یا بیاد شما خودتون رو درست بکنید که همون دست من باشید، چشم من باشید، زبان گویای من باشید، یعنی راه من رو برید، فانیه در امام بشید، فانیه در خدا بشید. اینه که واقعا خدا نکنه آقای شریعتی، بدترین دردها جهل مرکبه که بزرگان اخلاق گفت. جهل مرکب اینه که خودش رو دانا میدونه، فکر میکنه خودش الف رو داره درست میگه، در صورتی که خودش درست نمیگه، خودش اشتباه داره میگه. این زمان بسته هایی تقصیر ندارن، ما خیلی موقع گناه رو گردن زیر مجموعه میدازیم، در صورتی که خودمون مقصریم، خودمون درست نرفتیم، خودمون داریم بیراهه میریم، بعد این هی کتک به این مردم بیچاره میزنیم. باید خودمون رو درست کنیم، مدیریت هامون رو درست بکنیم، سرپرست ها رو درست بکنیم، از این جهل خودمونم بشکنیم، بگیم ما هم شاید اشتباه میکنیم، ما هم شاید اشتباه میکنیم. واقعا حدیث عجیبیه، عیسای روح اللهی که میگه من مرده رو زنده کردم، ولی آدم احمق، آدم نفهم، آدم جاهل مرکب، و عالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه. سوال کردن فقیل یا روح الله و مل احمق، آدم احمق کیه؟ از خود حضرت عیسی پرسید، فرمود المعجب به رأیه و الذی یرا له الفضل کله له لا علی، و یوجب الحق کله لنفسه ولا یوجب علیها حقا.
چی میفرماید؟
میفرماید آدم احمقی که قابل علاجیست اون کسیه که میگه هرچی من میگم هرچی من میفهمم، همیشه حق رو به طرف خودش میبره، هیچ وقت نمیگه منم اشتباه میکنم، منم خلاف کردم، اینجا شما درست میگی، اینجا من اشتباه کردم. یعنی همیشه حق به جانب خودشو میگیره، فهمیده خودشو میگیره، اشتباه کار نمیگیره، انتقاد پذیر نیست. این راه نفوذ رو بسته. به قول سعدی میگه که بزرگان نکردن در خود نگاه، خدابینی از خیشتن بین، از خیشتن بین مخواه. آدمای اولیای خدا خدا رو نگاه کردن، آدمای احمق و معجب و متکبر خودشون رو نگاه میکنن. تا وقتی که آدم خودشو میبینه خداشو نمیبینه، باید این خودشو بذاره کنار تا خدا رو ببینه.
راه علاجش چیه؟
عرض میکنم بزرگان نکردن در خود نگاه. باید در اون نگاه کنیم، ما به خودمون نگاه میکنیم، اشتباهمون اینه. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدابینی از خیشتن بی مخواه. باز یک شعر دیگه هم حافظ داره خیلی قشنگه، میگه فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی. یعنی یه کفریه. ببین تکبر کرد و کان من الکافرین، ابا و استکبره، یعنی تکبر آدمو به کفر میکشانه. کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأی. این که هرچی من میگم هرچی من میفهمم از مشاوره ها استفاده نکنن، یک کتاز میدانن، هرچی که من میگم من یک کتازم، هر کاری کردم درسته، هرچی من میگم درسته، حرف دیگران. ما حدیث داریم که عالم ترین انسان ها کسی است که علم دیگران رو کنار علم خودش بگذاره، تواضع و ادب داشته باشه. از دیگه بابا جون پیغمبر ما اول شخصیت عالم، عقل کل. یک روایت عجیبی دیدم در عظمت پیغمبر خدا، خیلی روایت برای من زیبا بود. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا 100 جز عقل خلق کرده، 99 جزشو به پیغمبر داده. خدا حکیم علل اطلاق، هر چیزی رو به اندازه خود ظرف خودش میده ها.
این چه ظرفیتی داشتن؟
یعنی عقل کل که میگیم چه خبره؟ در حدیث در بهار جلد اول باب عقله. یعنی ظرفیت وجودی پیغمبر اینقدر وسیع و گست. ما ارسلنا که لا رحمتا للعالمین، جان و روح پیغمبر وسعتش به اندازه عالمینه که رحمت برای همه عالمین قرار گرفته. و لذا از 100 جز عقل 99 جزشو به پیغمبر مرحمت کرده، یک جزشو بین مردم خلق کرد، تقسیم کرده. یعنی میگیم عقل کل منشینه. خب پیغمبری که ما میگیم عقل کله، ما فراوان داریم با امیرالمومنین، با اصحاب، با نزدیکانش میشستن مشورت میکرد، با سلمان مشورت میکرد این کارو بکنیم نکنیم. در جنگ خندق پیشنهاد سلمان بود خندق بکنن، احزاب همه جمع شدن بجنگن. با در جنگ احد با جوانا مشورت کردن که تو مدینه بجنگیم یا بیرون مدینه بجنگیم. نظر خود حضرت این بود که تو مدینه باشن بهتره، ولی جوانا اصرار کردن باشو، فهمیدن بریم بیرون مدینه. و شاورهم فی الامر، و شاورهم فی الامر، میگه مشورت کن با اینا، خدا امر کرده. جایی که عقل کل، باز میگه این من با بنده های خدا مشورت میکنم. آخه چرا ما اینقدر به خودمون میبالیم مینازیم؟ ما خیلی از این پیامات که میاد من متاثر میشم که خانم یک کتاز خانه است، میگه هر چی من میگم و من از همه شما بهتر میفهمم، همه رو طرد میکنه. یا آقای خانه، یا مدیر، یا معلم، یا سرپرست، یا کارشناس، یا هر کس. یا در مسائل سیاسی ما ضربه هایی که خوردیم مال این یک کتازی مونه که نخواستیم فهم و فکر همه رو با خودمون جمع بکنیم، استفاده بکنیم از فکر دیگران، اندیشه دیگران. یعنی واقعا دنیا گلستان میشه اگه از ما بهترین فکرها رو بگیریم، از دیگران استفاده بکنیم. یک روایت زیبایی باز یادم اومد، تو روایت داریم که امام هشتم علیه السلام میفرماید حضرت موسی بن جعفر پدرم لا یوازی عقله عقل الرجال، عقل امام انسان کامل، عقل کل. فرمودن پدرم موسی بن جعفر عقل او با عقل انسان ها موازنه نمی کرد، از همه عقل بالاتر بود. ولی گاهی می شستن با یه غلام، با یه برده ساده مشورت می کردن. یعنی یه آدمی که معذرت می خوام عوام عوامه، درس نخونده، از نظر ظاهری چیزی بلد نیست، امام معصوم می شستن با یه برده و غلام مشورت می کردن ما یه همچین کاری می خوام می کنن، نظر شما چیه؟
اوج تواضع.
خیلی تواضع واقعا. من ماها گاهی زیر بار مشورت‌های پدرهامون، معلم‌هامون، مربی‌هامون سختمونه بریم.
بله.
میگیم نه، خیلی از جوان‌ها زیر بار بزرگترها حاضر نیستن برن. ولی امام معصوم ببین چقدر تواضع، چقدر خودشو پایین آورده، با یه برده با غلام مشورت میکنه، میگه نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ اجازه میدی مثلا من این کارو میخوام بکنم؟ بعد به امام گفتن آقا شما که عقلتون عقل کله، چطور با این غلام مشورت میکنید؟ حضرت فرمودن که چه میدانی، شاید خدا به قلب او، به زبان او یه چیزی که خیر و صلاح من و من بهش نزدیکم جاری بکنه. یعنی شخص رو نمیبینه ها، خدا رو میبینه.
این نگاه،
این نگاره، این نگاه خدا رو میبینه. چه بسا به زبان او خدا یه چیزی جاری بکنه که من بهش نرسیده باشم. ببینید هدهد به سلیمان پیغمبر چی گفت؟ گفت احد تو به ما لم توهت به. سلیمان دید هدهد این پرنده شانه به سر غایبه، گفت بی اجازه غایب غیبت کرده، اگر بیاد عذر موجه نشه من توبیخش میکنم. بعد هدهد اومد گفت چرا غایب بودی؟ گفت من یه چیزی کشف کردن که تو سلیمان پیغمبر کشف نکردی، یعنی یه چیزی من میدونم تو نمیدونی. سلیمان ناراحت شد، توبیخش کرد. احد تو آیه قرآنه به ما، یعنی یک هدهد، یک شانه به سر ممکنه یک رمزی رو کشف بکنه، یه چیزی رو کشف اختراع پیدا بکنه که سلیمان نبی با اون همه دبدبه و کبکبه پیدا نکنه. گفت سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش، گاهی با مورچه میشست، نصیحت مورچه رو گوش میداد. یه بار گفتیم حالا وقت نیست. میخوام عرض بکنم که بعد گفت من ملک بلقیس رو پیدا کردم، ادعی هستن خورشید میپرستن، یه جایی که تو کشف نکردی من رفتم کشف کردم، که بعد لشکرکشی کرد اونجا رو گرفت و بلقیس هم همسر سلیمان پیغمبر، واسطه خیرم بود، آدم دلال ازدواجم بشه خوبه. این شانه به سر هم یه مملکت رو برای سلیمان پیدا کرد، هم یه همسری گیرش اومد، بلقیس
واسطه
خیر شده. غرض این که آدمای بزرگ همیشه خودشونو میارن پایین، میارن پایین. یکی از راه‌های اساسی دور کردن غرورها و تکبرها این که ما درک بکنیم این چه مرض بدیه و خودمون بپذیریم که مریضیم، بپذیریم کم بود داریم، بپذیریم که جاهلیم، بپذیریم اشتباه کردیم. اگر این رو ما پذیرفتیم این خودش راه باز میکنه که دنبال علاج بریم.
من مستلزم این کارو اول آدم خودش مروری بکنه، خودش رو
گذشتهشو ببینه، حرفای دیگران رو یکم روش فکر و اندیشه بکنه. یکی از راه‌های اساسی علاج کبر و غرور اینه که تو روایات ما هم اشاره شده، یک روایت زیبایی از امام حسن مجتبی علیه السلام دیدم که می‌فرماید لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعاظم. یه ذره با خدا آشنا شدن، تعبیر لطیفی آقای بادونی رحمت الله علیه زیاد تعبیر داشتن، فهمیدن کسی یه ذره با دستگاه خدا آشنا بشه پشت پا به همه چیز میزن. یه ذره با دستگاه خدا آشنا آدم میشه، یه ذره عظمت خدا رو ببینه، یه ذره ها، اگه زیاد ببینه که غوغاست. اصلا همون یک ذره میگن یک کت خدایی، سابقا کت خدا بود، خان ارباب تو روستا حکمرانی میکردن، میگرفتن میبستن، برای خودشون حکومت تشکیل دادن. کت خدا داشت جولان میداد و مانو میداد و چین و چنان، یه وقت سلطان مملکت، شاه مملکت بره، رفت توی بیغوله قایم شد، گفت من نبینن که من نمیگیرم، پدر من در میارن. چون پادشاه رو ندیده بود، برای چهار تا روستایی جولان میداد چین و چنان.
اونو که دید،
وقتی که اونو دید اصلا ماستاش کسی کرد فرار کرد. تازه یک سلطان ظاهری رو دید. اگر خدا و عظمت خدا رو کسی ببینه، ما اشتباه اینه که سرمون به پایین خودمون رو میبینیم. یه ذره سرمون رو بیاریم بالا. ماه شعبان، ماه رمضان اینه که سرهامونو از نفسمون و خودمون و خودپرستی و خودخواهی و خودمحوری، منم همش من خسته شدیم، خودمون دیگران هم خسته کردیم. بیایم یکم سرمون رو بالا، یکم خدا رو ببینیم. یه ذره سرمون بیاد بالا، خدا با دستگاه خدا آشنا بشیم. امام مجتبی علیه السلام میفرماد که لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعظم. کسی که یک ذره عظمت خدا را درک بکنه هیچ وقت احساس بزرگی نمیکنه، احساس بندگی میکنه، احساس کوچکی میکنه در مقابل عظمت خدا. خدایی که این همه کهکشان خلق کرده. امام سجاد علیه السلام در روایت زیبایی دیدم که فرمودن اگر من گرفتاری زن و بچه و کار زندگی نبود، هر شب تا صبح به آسمان ها نگاه میکردم. ببینید این منظومه شمسی در مقابل آسمان ها یک خشخاشه، اینقدر کوچیکه. کره خورشید هزارها برابر زمینه، 11,000 کیلومتر شعله خورشیده میره بالا. چه از این توزی یک خلق خداست، یک مخلوق خداست. اون وقت تو این آسمان ها میلیون ها میلیارد ها ستاره است، هزارها کهکشانه. توزی این آسمان اوله که ما بخشیشو یه ذره رصد میتونیم بکنیم ببینیم چه خبره. خلق خدا عظمتش رو ببینیم ما خودمون رو جمع میکنیم، چه برسته خدایی که اینا رو درست کرده.
پیچیدگی خود ما،
خود پیچیدگی ما، اون روح و عظمتی که خدا در ما قرار داده، از یک نطفه گندیده خدا یک انسان بدن کامل درست کرده. واقعا این عظمت خدا، قدرت خدا رو در وجود خودمون حس بکنیم، درک بکنیم چقدر واقعا هر چی که ما سرمون بالا بگیریم او رو ببینیم، خودمون کوچیک میشیم، خودمون میایم پایین، میایم پایین. اینقدر گفت یاد خدا بکن، ذکر خدا بکن، عظمت و بزرگی خدا رو ببین که خودت رو گم بکنی، خودت رو فراموش بکنی. اگر کسی خودش رو در مقابل یاد خدا، بزرگی خدا کوچیک کرد، فراموش کرد، همه وجودش میشه خدایی، همه وجودش میشه اطاعت و بندگی خدا. سعدی یک مثل و شعر جالبی داره، اینم عرض بکنم بد نیست. سعدی واقعا در مثال ها و در بعضی از غزل ها و اشعارش مطالب حکیمانه خیلی زیبا و عالی بلندی آورده. فرمود که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. قطره این منشأ خودمحوریانی که ما خودمون رو می‌بینیم، یعنی فقط قطره رو می‌بینیم. یک قطره فکر می‌کنه اقیانوس، دریای، همه دنیای، همه عالم، همه چیز. البته اگر خودیتش رو کامل در بیا به انسان کامل هستا، مثنوی در جای دیگه میگه که در جای میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی یا دریای عمیق. روح ما خیلی بزرگه، اون بزرگی رو اشتباه گرفتیم، از خودمون میبینیم
چون وصل به بی نهایت بزرگه،
بزرگاره. اگه اون وصل اتصالمون رو نبینیم غرور ما رو میگیره، ولی اگر اون اتصال به خدا رو ببینیم، هر چی هم بزرگی رو ببینیم به اون نسبت بدیم، مال اوه، هیچ خطر و ضرری
نداره.
عزم به حضور شما،
قطره دریا رو دید.
قطره اول خودشو میدید، خیلی مبتهج بود، خیلی مبتهج.
من که خبریه،
خبری. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. اول فکر میکرد خودش است و همه چیز خودشه، اما وقتی از ابر اومد پایین، دریا و اقیانوس رو دید. خب دریا و اقیانوس چند قطره است؟ کسی نمیتونه اندو کیلو وزن بکنه، عدد فکر نمیکنم علم ریاضی جواب بده، چند میلیارده. اصلا قطره رو بذار کنار اقیانوس، میتونه عرض اندام بکنه؟
هیچ.
اصلا پوچ میشه، هیچ میشه، هیچ میشه. تازه ما خیلی درصدش رو آوردیم پایین در مقابل عظمت خدا. همینم باز تناسب نداره دیگه، یعنی قطره و دریا تناسب جا نداره اصلا. خجل شد. ما اگر عظمت خدا رو ببینیم مثل قطره‌ای که دریا رو دیده، خجل میشه، خودش رو جمع میکنه، متواضع میشه، مؤدب میشه و شکستگی درش ایجاد میشه، بندگی درش ایجاد میشه. خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. بلندیت باید بله پستی گزین، که این بام را نیست سلم جزین. سعدی میگه وقتی که دریا رو دید، رو بزرگی دریا رو، اول خیلی مبتهج بود و جولان میداد، خیلی احساس حقارت کرد، خیلی که اگه دریای من بود اصلا هیچ نیستم، نیستم که نیستم. چون خودش رو حقیر دید، کوچک دید، خدا امر کرد به صدف که تو دهانت باز بکن، این قطره رو دریا من میخوام بهش وجود بدم. این قطره که از ابر چکیده به امر الهی، چون خودش رو کوچک دید تو این صدف، خدا پرورشش داد، شد یک لؤلؤ قیمتی. بعد میشه انگشتر اولیای خدا، انگشتر خوبای عالم میشه. چون خودشو حقیر دید، خدا بزرگش کرد. بلندی از آن یافت کو پست شد،
در نیستی کو تا هست شد.
راه رسیدن به هستی، به خدا، نیست شدن، فنای، کوچک شدن، تواضع، ادب، فروتنی، این که انسان برای دیگرانم ارزش قائل بشه، تواضع بکنه، فروتنی داشته باشه. روایت دیدم که آقا علی ابن مسرزا علیه السلام تشریف بردن حمام. حالا الان تو خونه همه حمام، سابق حتی سلاطین هم بیرون میرفتن حمام، حمام رو غرق میکردن، مرسوم بوده، تو خونه رسم نبوده حمام، همه حمام ها بیرون بوده. تشریف بردن حمام، خب آدم تو حمام میره دیگه اون لباس بیرونی تنش نیست.
بله.
معلوم نیست این آقا روحانی، استاد دانشگاه، چیه، کیه. همه لباس مثلا لنگ دارن، لباس
مثل احرام دیگه.
مثل احرام آره. بله. یک کسی نشناخه ما مشنما، گوه آقا بیا منو کیسه بکش، بیا منو کیسه بکش. یک ذره به حضرت بر نخور. حضرت قشنگ مثل کیسه کشا و دلاکی های سابق بودن، نشستن قشنگ او رو کیسه کشیدن، با نوازش کردن، کیسه کشیدن پشتش و بدنش رو کیسه کشیدن و یک ذره هم حرفی چیزی ندادن. بعدم اونم تشکر کرد و آمدن سر حمام بیرون لباس پوشندن. مردم به این آقا احترام میکنن و دست به سینه میشن و یک وضع خاصی داره. سوال کردن این آقا کی، گفتن این آقا علی ابن مسرزا علیه السلام. گفت ای داد و بیداد، من به امام معصوم گفتم منو کیسه بکشه، آمد در دست آقا افتاد، آقا اشتباه کردم، غلط کردم. آقا فهمدن نه چه عبی داره، یه برادر ایمانی، برادر دینی انسان از انسان تقاضایی کرده، ما هم تقاضاشو برآورده کردیم، نه تو کار بدی کردی نه من کار اشتباهی کردم، یعنی وظیفمه. ببین خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. من یه موقع یه مریض بدحالی رو که با ماشین داشتم میرفتم، دیدم یک نفر، یه جوانی داره ناله میزنه، مادرش مسموم شده بوده، چی بود؟ افتاده بود، یعنی بر جا نمیتونست بلند شه. با زحمت بلندش کردیم، بردیمش تو ماشین، بردمش اورژانس. به پرستار یا دکتری بود، من عذر میخوام به دکترها پرستارا بر نخوره، یک مورد دلیل نمیشه که همه بدن، یک روحانی بدن، این واقعا عذر میخوام، نمیخوام بگم. یه پرستاری گفتم این خانم من نامحرمم شما. گفت به من اهانت میکنی؟ گفتم بابا من اینقدر من ناراحت شدم، با اینکه من حرف بعدی نزدم، گفتم
ناراحت شده بودن که چرا شما ازشون
آره درخواست کردید. من کارگرم، مگه من چیم، مگه من چم بشن. حالا پزشک بود، از عوامل بیمارستان بود. که ما مثلا شأن ما این نیست، خیلی بده، خیلی بده. عرض کردم من عذر میخوام، به وقت به عزیزان پرستار عموما خوبن، موردی ممکنه کسی واقعا اخلاق و تقواش خوب نباشه. میخوام عرض بکنم که واقعا مواظب باشیم که امام معصوم یه نفر بهش میگن کیسه بکش، آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون سهرها میامدن دم حرم، حمام بود، حمام حضرتی. یه شب سهر آمدن برن حمام، چند نفر زوار آمده بودن، این آقا دیدن ریشش هم یکم بلنده، فکر کردن جز دلاکا و مثلا کیسه کشاست، یه آدم مذهبیه. بهشون گفتن آقا میشه ما رو کیسه بکشی؟ یه نفر دو نفرن، اون چند نفر زوار بودن. ایشون به جای اینکه بیان برن نماز شب بخونن سحر و حرم و زیارت، نشستن همه اینا رو کیسه کشید. بعد اومدن بیرون تشکر کردن، ای ایشون عمامه گذاشت، ای این امام جان، این مرجع تقلیده. خب مرجع تقلید باشه. آمدن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، خب تو حمام پیدا نیست. از گفتم عالم و جاهل و بره اسخای، گفت نه ایرادی نداره.
اون رفع حوائج خیلی مهمه،
رفع حوائج، و این که آدم خودشو نبینه، غرور نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، تکبرشو بذاره کنار. ببینید یکی از بزرگان کلام قشنگی داشت، میفرمودن که اولیای خدا مهمترین چیزی که دغدغه دارن و اونو رصد میکنن که اون این مرحله وقت گیر نیفتن، اینه که بت نشیم، نفس ما بت نشه، خود ما بت نشیم. بت پر، بزرگترین بت ها خود ما هستیم، خودمونم بت نشیم، نفسمونم بت نشه. ولذا شما ببینید امام رضوان الله تعالی علیه، من یادم از همه بیننده هایی که دیدن شاید یادشونه، هیچ وقت شأنشون این نبود که جلوی طرف به طرف انتقاد بکنن، اونم تو جمع. اما دو مورد همه بینندگانی که دیدن یادشونه، یکیش مرحوم آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، جلوی خود امام خیلی از امام تعریف کردن که شما چنین چنان. امام فرمودن من از آقای مشکینی گلایه دارم، تو جمع، تو رسانه پخش میشه، خود صلاح نیست آدم در مقابل طرف طرف. ولی ببین جای خطرناکیه، فهمیدم من میترسم باور کنم تعریف از من تعریف میکنید زیبنده نیست، من میترسم، شایسته نیست. یکی هم مرحوم فخرالدین حجازی خدا رحمتشون کنه، یه موقعی خیلی دیگه رفت توی کلمات انشائی و خلاصه امام خورشید است و امام چنین است و چنان است و خیلی تعریف کرد.
اونجا
امام ناراحت نموندم این حرفا رو نزنید، من میترسم باورم بشه. خیلی این مواظب بودن که یه وقت خودشون رو بالا نبینن، خودشون رو برتر نبینن، روی این حساس بودن. یکی از بزرگان میفرمودن یک موقع آیت الله بروجردی رحمت الله علیه آمدن وارد خونه شدن، یک نفر تو منزلشون جمعیت علما بودن، گفت برای سلامتی و فرج امام زمان و سلامتی حضرت آیت الله عظمای بروجردی صلوات. تا اینو گفت آیت بروجردی رنگش پرید، خیلی ناراحت شد. چرا ناراحت شد؟ مگه ناراحتی داره؟ بله ناراحتی داره. گفت که چرا اسم منو کنار اسم امام زمان آوردی؟ بعدم امام زمان رو میگیم امام زمان، برای یک آیت الله 4 تا 5 تا لقب آیت الله عظما و چی یعنی هم امام زمان رو کوچیک میاریم. فهمیدن من کجا، امام زمان کجا، چه ارتباط، من یه نوکر امام زمانم، او ارباب ماست، چرا اسم منو کنار او گذاشتی؟ بزرگان رو این مسئله خیلی حساسیت نشون میدادن. باز حالا این رو عرض بکنم یادم میترسم بره، شب احیا در حالات آقای بروجردی میخونن، شب احیا ایشون اومدن منبر برن قرآن سر بگیرن، در بروجرد بودن اون موقع قبل از اینکه قم بیان، مداحی قصیده غزلی در مدح و ستایش آقای بروجردی سروده بود. اون شب شب قدر جلو خود آقا شروع کرد خوندن. آقا که رفتن منبر شروع کردن گریه کردن، فهمیدن شب قدر مردم رو خراب کرد. آیا شب قدر باید از من تعریف بکنی؟ از شخص تعریف بکنی؟ گریه میکردن، ناراحت بودن که مبادا از اینا رو بزرگ جلوه بدن، از اینا تعریف بیجا بکنن، بی مورد بکنن. شب قدر باید از خدا بگی، از پیغمبر بگی، از اهل بیت بگی. گریه افتادن. ما بعضی موقع ناراحت میشیم از ما تعریف نکنن. ما روایت داریم احث و تراب فی وجوه المداحین، روایت از امیرالمومنین عیسی، یعنی خاک بپاشید، این اشاره و کنایه است، یعنی جلوتون بگیرید، خاک بریزید تو صورتونه که جلو خودتون از شما تعریف میکنن، بزرگ میکنن، بت درست میکنن.
تا جالبه یه وقتی به اون بر میخوره،
بر میخوره که کم تعریف کردن، محلمون نگذاشتن، در صورتی که همه اینا به ضرر ماست، به ضرر ماست. ولذا این کبریایی و بزرگبینی رو بعد هر جوری که میتونیم، و یک راه حل اساسی دعا و توسل و تضرع در خانه خدا. هر چقدر ما مثل قطره و دریایی که مثال زد سعدی، هر چقدر بالا خدا رو ببینیم، خدا وجودمون رو تبدیل میکنه به یک گوهر ارزشمند.
ان شاء الله. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا انشاءالله برمیگردیم و بخش دوم گفتگوام خدمتون هستیم. و این نقطه پایانی ها جواب پای از اهمیت، شاید یه وقتایی واقعا یک بیماری لاعلاج در وجود ما باشه و انشاءالله خود اهل بیت عنایت بکنن و دست ما رو بگیرند و انشاءالله به مقصد برسونن. خیلی خوب. 375 روزه که با هم قرار گذاشتیم هر روز یک صفحه از این مصحف شریف رو با هم تلاوت بکنیم و از همون اول هم قرار گذاشتیم که انشاءالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. آیات 184 تا 206 سوره مبارکه شعرا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله برمیگردیم در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله به برکت این آیات نورانی در این فرصت باقی مانده ماه شعبان خداوند همه ما رو مورد لطف و مغفرت خودش قرار بده و ان شاء الله ما رو بیامرزه و ان شاء الله پاک وارد ماه مبارک رمضان بشیم و ان شاء الله ماه مبارک رمضان رو درک بکنیم درباره فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد آقای فرخزاد بر ما خواهند گفت و بعد هم ان شاء الله اشاره قرآنی امروز
بله عزیزان بیننده می‌دانند که یکی از اعمال ماه شعبان و ماه رمضان زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام ان شاء الله فراموش نمی‌فرمایند امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود یکی از چیزهایی که باعث میشه حاجات مؤمن برآورده بشه ذکر صلوات است این تعبیر روایتی که فرمود من صلى على النبي و آله بنیت و اخلاص قزل لا له مئت حاجه فقط با توجه با اخلاص با محبت اگر کسی با نیت و به امر خدا و پیغمبر صلوات بر پیغمبر آل بفرسته فرمود خدا صد حاجت از حوایج او رو ان شاء الله برآورده خواهد کرد پس اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله بیننده هم همراه ما صلوات رو بفرسته
سلامت خب خدمتتون هستیم اشاره قرآنی امروز رو هم بشنویم حجه فرجهم
آیه 192 این صفحه مبارکه می‌فرماید و انه لتنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین یعنی این قرآن بافته‌های پیغمبر نیست مستقیم از خود خداست انشاء خود خداست انه لتنزیل من تو از بالا فرود آمده به قلب پیغمبر و انه لتنزیل اون پروردگاری که پروردگار همه عالمینه یعنی رب و مربی همه موجودات عالمه او به خاطر تربیت انسانها این قرآن رو فرو فرستاده به واسطه ای هم که فرستاده روح الامینه یعنی فرشته ایست که امانت داره کم و زیاد نمی کنه اون وقت این قرآنی که از طرف خدای متعال به واسطه امین و امانتداری نازل شده می‌فرماد بر قلب تو یعنی محل فرود آمدن حقیقت قرآن جان پیغمبر روح پیغمبر و قلب پیغمبره این قرآن رو فرستاده برای چی؟ برای این که تو جزو منذرین و هشدار دهنده ها باشید چون اولین قدم اینه که به انسان ها هشدار بدیم مبادا به بیراهه برن به خطاها کشیده بشن و لذا انذار تو قرآن خیلی آمده پیغمبرم که منذره برای اینکه هشدار میده شدت خیرخواهی دلسوزیه که انسانها را نجات بده
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم حالا از کثرت صلوات گفتن صلوات هم بفرستیم اللهم صل علی
محمد و
آل محمد خیلی خوب شاید کمتر از 5 دقیقه زمان داشته باشیم تا پایان برنامه امروز اگر نکته باقی مونده ما میشنویم حاجی فرهاد و بعد هم دعا بکنید و بیننده های خوبمون ان شاء الله
بله یه حدیثی دو سه هفته قبل خواندم، یه مقدارم شرح دادم، یک سوالی برای بعضی از بیننده ها درست شده بود که بد نیست توضیح بدیم. من همینجا تشکر میکنم از بینندگانی که دقیقاً برنامه ها رو پیگیری میکنن. من همینجا هم این ایامی که مسافره بودم دعوا و درگیری زیاد بین آقایون خانوما بود. نوعاً درگیریشون این بود که آقایون میگفتن که ما میخوایم ساعت دو اخبار رو گوش بدیم، خانواده ها و بچه هم میخوان سمت خدا رو گوش بدن.
نبع عظیم شما هنوز ما یادمون نرفته جای فرد.
بله. من عرض میکنم که خب اولا که اخبار به ساعتهای مختلف تا آخر شب تکرار میشه، اخبارم معمولا به گوش ما میرسه، یعنی اخبار اصلی. بله. اینقدر خیلی حالا هرس و جوش که سر اول ساعت دو این اخبار رو گوش بدیم، خود اخبار دو هم تکرارشه، به اصطلاح خلاصه اخبار رو باز آخر اخبار میگه. خیلی با خانم ها درگیر نشین، چون زیاد به من مراجعه کردن، حرم رفتم این برون برای هی به ما میرسن آجا یا جلسه روز شرای مختلف نیمه شبان بودم. ما خواهش داریم که مدارا بکنن، سمت خدا فقط یک ساعت خاصیه، ولی اخبار شبکه خبر جای دیگه تکرار میشه. یکی دیگه هم این که عرضم به حضور شما، گاهی یک تلویزیون دیگه هم معمولا تو خونه هست، بلندشن یکم خودشون زحمت بدن با یک تلویزیون دیگه نگاه کنن. و خبر مهم قرآن، حدیث، در مقابل اخبار دنیا اصلا قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. اینه که خانواده‌هایی که دل دادن به ما خیلی پیشنهاد دادن، تایم سمت خدا رو نمیشه جابجا کرد و ساعت اخبار دور هم نمیشه جابجا کرد. اینه که ما باید خودمون رو جابجا بکنیم.
خیلی هم گفتن آجا، خیلی از آقایون هم اونورم گفتن که ما می‌خوایم اخبار ببینیم، به خاطر برنامه شما نمی‌بینیم و اخبار رو یه وقت دیگه می‌بینیم.
بله.
یعنی اینوریش هم هست.
اونوریش هم هست. بله، آقایون هم خیلی مشتاقن. بله. می‌خوام عرض بکنم که گاهی ما بحثی رو عنوان کردیم سر ساعت 2 می‌خوایم نتیجه گیری کنیم. اینه که تو ذوق دیگران نزنیم. بیایم با هم کنار بیایم مدارا بکنیم. اخبار دنیایی همش اون نبع عظیمی که از کدن یه بار دیگه، نبع عظیم قیامت، قرآن، ولایت، اینا خیلی ماندگاره. اخبار دنیای تمام شدنیه، آخر دنیا فناست. خبر اصلی دنیا اینه که ما همه از دنیا خواهیم رفت و از هم جدا خواهیم شد و قیامت و بهش انشالله دور هم جمع خواهیم شد
انشالله.
اینه که پیگیری میکردن عزیزان. حدیثی خواندم که
دو دقیقه وقت داریم اجازه
باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تقطع صدیقا و این کفر، یعنی دوستت اگر کافرم شد باش قطع نکن، غلط نکن. یعنی ببین چرا کافر شده، برو یک راه حلی چاره اندیشی بکن، برش گردون، نجاتش بده. خب برای ما پیام دادن بعضی روایت ها داریم که کسی فوش داد امام باش غرق کرد، کسی کفر گفت امام باش چنین چنان کرد، عکس این حدیثه. میخوام عرض بکنم موارد خاصی بوده، یک موارد خاصی بوده که اون طرف هیچ راه علاج نداشته یا طرف راه علاجش غرق کردن بوده. اگر شما رفیقت، دوستت کار خلاف کرد، باش غر کردی، این اصلاح شد، درست شد، خب وظیفت همینه. اگر خانوادهای غر موقت، بریدن کوتاه باعث نجات طرف میشه،
اون همیشه راه حل اون مشکل،
راه حل موردیه. راه حل موردی غر کردن، غر کردن اگر اثر داد موردی موقتا غر بکن، اما اگر اون اثر نداره غر ما باعث میشه که این آقا معتادش، اعتیادش بدتر بشه، این آقا گناه بیشتر غوطه بر بشه، که اکثرا اینطوریه. این طور جا میفرماید امیرالمومنین شما بی وفا نباشید، در غم و شادی، در بلا و راحتی.
خب چی کار بکنیم؟ یعنی همراهش باشیم همینجوری؟
نه، همراهش تو گناه نریم، ما همراهی بکنیم یه جوری از اون چاله گناه بیرونش بیاد. یعنی اگر رفیق شما دیدی هذیان میگه، حرف نامربوط میزنه، بیدین شده، لامذهب شده، به طرف گناه و معصیت رفته، نمیگیم در گناه و معصیت همراهش بکن، نمیگیم گناهشو دوست بدار، میگیم شما شرط وفاداری رو به جا بیار، که حالا این با شما نون و نمک خورده، با هم خوش و بش داشتید، دوستی داشتید، پیوند محبت داشتید. از کردن پیغمبر خدا فرمود من به مقام محمود، به مقام شفاعت برسم، دوستی که در زمان جاهلیت داشته مده شفاعت میکنه. صد رحمت به داشا، به قول ما آقای مرعشی نجفی مفهند، من از خدا خواستم با این داشا مشهور بشن که با وفا هن، صدق دارن، صفا دارن، راست و حسینی هن، آدم های خشک و تنگ نظری که با کم تر چیزی طرف رو میفوشن یا رها میکنن.
حق رفاقت از اینه که دستشونو بگیریم،
دستشونو بگیریم. حدیث باز ان ینصره ظالمن و مظلومن، یعنی حق مؤمن بر مؤمن اینه که در حال ظالم و مظلوم بودن کمکش کنه. در حال مظلوم بودن که معلومه، در حال ظالم بودن جلو ظلمش رو بگیره، جلو بدیاش رو بگیره، کمبوداش رو جبران بکنه، او رو از اون اشتباه و خطا برگردونه. اگرم موردی بوده که امر به قطع شده موقتیه، برای نجات طرف
او یه راه حل و یک
راه حل موردیه.
بسیار خیلی متشکرم آقای فرزاد، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که بیننده برنامه فردا هم باشید تا جا دعا بکنند و ما آمین بگیم و بعد هم سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ایمان، اخلاق حسنه، تواضع و ادب به همه ما مرحمت بفرما و ما رو از همه بدی ها دور بفرما به برکت پیغمبر و اهل بیت و به برکت امام حسن و امام حسین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. وقت برنامه امروز تموم شد و باید خداحافظی بکنیم. گفت دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله.
وبقي الليل والنهار حسين غريب.